بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مصحف تقدیم میکنه. سخنرانی استاد رائفی پور در جلسه پرسش و پاسخ 30 مرداد ماه 94 بوستان سهند جلسه اول.
سوالاتی که الان دست من رسیده ظاهرا از دست پدران یا مادران است که تو این جلسه هستن و نگرانند از این اعتیاد فرزندانشون به شبکه‌های مجازی، خواسته به اصطلاح این دنیای اندروید. به هر حال دستشون یه موبایلی میگیرن و دیگه تا باتیش تمام نشه کنارش نمیذارن. چه کنن که این اتفاق نیفته؟ خدا نکرده اعتیاد، از اون سمت واسه جنگ نرم هم کار خودشو بکنه.
من جلسه قبلی که در فرنگسرای خاوران رو داره، اونجا اصلا موضوع همین مباحث این شبکه‌های اجتماعی نبود، اونجا مفصل صحبت کرد. دیروز هم جلسه بود، پریروز جلسه در جمع مسئولین شهرداری‌های تهران بود، موضوع همین شبکه‌های اجتماعی بود. اونجا باز عرض کردم، اونجا خلاصه بگم و بحثش مفصله و اگر فضای پخش فیلم این چیزا مهیا می بود من مستندتر خدمتتون عرض می‌شد. ببینید عزیزان و بزرگواران، اعتیاد در هر شکلش بده. وقتی طرف شیشه میکشه تو چشم میاد، کراک میکشه تو چشم میاد، هروئینی میشه، میفته کنار جوب تو چشم میاد. اما خیلی وقتا ما به یه سری چیزا اعتیاد داریم، خودمون خبر نداریم. الان غالب جمعیت اینجا معتادید، چون معتاد به چای، اصلا بلنش چای نخوری سردرد میگیری، اعتیاد داری. منم مثل شما معتاد بودم اول، اما الان نمیام نمیخورم، مثلا 3-4 روز یه بار، 2 روز یه بار مثلا چای اونامو میخورم، اما قبلا آره باید حتما چای میخوردم، معتاد بودم. خیلی اصلا اعتیاد به نوشابه داره، کمتر اعتیاد به سیگار داره. اعتیاد دیگه به تئین، کافئین، نیکوتین، همین اینا. یکی از اعتیادهای جدید اعتیاد به فضای مجازی. چرا؟ واقعا طرف واقعا حالش دیگه داره به هم میخوره، دیدید؟ میخواد بذاره نمیتونه این بازی رو ول کنه. میبینید چرا؟ چون معتادی. تا حالا تخمه شکستید؟ تخمه آفتاب گردون مخصوصا. کی تخمه شکستن میذارید کنار؟ وقتی دیگه مواد در دسترستون نباشه، معتادید. چرا این اتفاق میفته؟ آخه مگه اعتیاد آوره؟ نه، یه اعتیاد روانی داره تخمه شکستن. من برای اینکه میتونم تبیین کنم مجبورم این مسئله رو برای شما باز بکنم. خوب گوش بکنید، این دوزاری شریفتون بیفته خیلی جا حل میشه. ما های بحثی دست روی روانشناسی تحتمان شرطی سازی. آدما یه سری چیزا هستن براشون خوبه، خوشاینده. غذا، تشویق، شادی، خورد و خوراک به هر نحوی، خب خوشاینده، یعنی دوست دارن. چیزی که تمایل داریم، مطلوبیت برام. حالا یه سری ستون پنجم تو جلسه هست، آدم نمیتونه حرف بزنه. مسائل جنسی که این الان توی این شبکه های مجازی از همه اثرگذاریش بیشتره. آره ما اینو گفتیم بند آخر رو داشته باشید، بزرگتره بعدا دیگه تو پاکت میگیم دوزاری شریف بیفته. بعد اینا اثر داره. یه چیزی مثل مسائل پاکتی که عرض کردم در صدم ثانیه اثر میذاره رو مغز آدم. در صدم ثانیه برید بخون کتابش. خوردنی ها علل خصوص قند بسیار سریع چون جذب بدن میشه اثر داره. بچه و شکلات، نمیدونه چرا شیرینی جاتو اصلا بی‌محابا دوست داره. این طبیعه. کنار اینا هر چی تکرار بشه برای آدم خوشایند میشه. یه سری از اینا حسه، حس شادی، حس کشف رمز، حس این که حس کنجکاوی شما اقناع میشه، اینا لذت بخش برای آدم. این که یه مرحله‌ای رو رد میکنی، حس پیروزی، اینا خیلی خوشایند. عکسش هم داریم، کتک خوردن، درسته؟ اینا هم میبین یه زرمان اصلی هست. ما ایرانی ها میگیم سگ صاحبش رو میشنسیم، چون هم شرطی سازی مثبت شد هم شرطی سازی منفی. مثبت یعنی چی؟ یعنی بابات اون غذایی که بهش داده میگه این به من غذا میده، با این رفیقم اون یکی منو با چوب زده، آمارشو میگیره، یه ما بعدش هم که میره پاچشو گرفته. درست شد؟ اینا مدل‌های مختلفی داره که بهش میگن شرطی سازی‌های ششگانه. مثال‌هایی بزنم برای اینکه برای من شما درک بشه. مثلا یه جوجه شما آقا دون می‌پاشی جلوش، اینجوری اینجوری می‌کنی، بیه بیه می‌کنی، این میره به چه شرطی میشه؟ میگه این غذایی که جونن. یکی این صدایه، یکی این شکل دسته. یکی هم قیافه این آدمه. به چند تا مقوله میگه من هر موقع به قضا میرسم اینا داره تکرار میشه. خوب دقت کن. حالا اگه آدمه هی عوض شه، اون یکی دیگه بیاد میگه خب آدما که دارن عوض میشن، اما این صدای کماکان چیه؟ هست. یا این شکل مدل چی هست؟ بعد میبینی آقا تو دست اینجوری اینجوری هم میکنی، میشه این جوجه رنگی ها که بچه‌ها میدویم سمتت. اون بدبخت آخه شیخ چشابری تو نیه، اون قضا میخواد. حالا اینجوری اینجوری میکنی، اومد جلو دو بار بزن تخت کلهش، سه بار بزن، چهار بار بزن، پنج بار بزن، دفعه چم اینجوری کنی میگه نه این یعنی کتک. جونور میفهمه وقتی رو مغز کوچیکه یه جوجه اثر میذاره دیگه انسان جای خود دارد. این قانون شرطی سازی خیلی مهمه. یعنی شما میگردین ناخودآگاه هم هستا، ناخودآگاه قانون اصلا دست خودت نیست. شما بگی من خودم کنترل میکنم، اینطور نیست. مثلا لواشک شما ملت نشون میدی، آلوچه ملت نشون میدی، دهنا رو جمع میکنن. برای چی بخواد مثلا خوردت اون لحظه بهش دادیم خورد؟ نه، چون قبلا خورده شرطی شد. حالا نگاه کن چه اتفاقی میفته. این بدترین نوع شرطی سازی هم این شکله که طرف قانون شرطی سازی رو نفهمه. چه اتفاقی براش میفته؟ بی نهایت بار میل داره اون کار رو انجام بده. مثل قمار. ببین قماربازه میبینه داره زندگیش از دست میده، اما قانون شرطی سازی رو نمیفهمه. قانون بردن مطلوبیت رو نمیفهمه. جایزه رو نمیدونه که بهش میرسه. ببین یه بار خوب دقت کنید. سه بار میبره، دو بار میبازه، یه بار میبره، چهار بار میبازه. خوب دقت کنید. چون نمیتونه قانونشو پی ببره، بی نهایت بار میل داره اون کارو چیکار بکنه؟ انجام بده. مثالی که براتون مثلا ران تاکسی ها. ران تاکسی دیدی یه دونه مسافر کنار خیابون وای میسه چیکار میکنه؟ همه راننده ها از دست ران تاکسی شاکیه. برای چی؟ برای اینکه میگن آقا راهنما نمیزنه، یوهوی میره سمتش. چرا؟ چون برخی از این مسافرا اعلام میکنن آقا مثلا مستقیم در بس، یعنی یا تاکسی به خطش میخوره یا نمیخوره. کدوم میخوره کدوم نمیخوره هیچ تشخیصی وجود نداره، شانسه. چون شانس قانون نداره، بی نهایت بار میل داره بره سمتش. یعنی اون بنده خدا چی شده؟ شرطی شده. اون آدمای کنار خیابون آدم نمیبینه عزیزم، اسکناس 5000 تومانی میبینه، اسکناس 2000 تومانی میبینه. تخم شکستن هم همینه. دلیلی که این تخمه آفتابگردن بیشتر اعصاب آدمو خرد میکنه، جالب بهتون بگم، بررسی روانشناسا نشون میده اگر تو تخمه آفتابگردن تو هر چند تاش تخمه تلخ باشه میل به خوردن بیشتر میشه، چون قانون جایزه بردنه کم میشه. ببینید یه چیز علم دانش. حالا اومدن همینو تو این بازی ها سر شما پیاده کردن. ببین چقدر اسلام ها 1400 سال پیش میگه قمار حرام. طرف چی میشه؟ سر زن و بچهش قمار میکرد، سر خونش قمار میکرد، دست خودش نیست. دیدی طرف میگه بابا اصلا مثل دیوانه ها برخورد میکنه، میفته به جون کلش داره بازی میکنه، یه بازی داره بازی میکنه، اصلا نمیتونه زمین بذاره، اصلا نمیتونه زمین بذاره، هی حس پیروزی دروغین درش وجوده. حالا خدای نکرده طرف تو شبکه‌های اجتماعی یهویی یه دونه تصویری براش بد مستهجن باشه، این آنی رو مغزش اثر داره به عنوان یک جایزه، دیگه دست خودش نیست. چجوری جرا ترشح بزاقش رو نمیتونه بگیره وقتی لباسش میره؟ این باعث میشه، یعنی اینا یه دو بخش داره، یا که بخاطر پول درآوردنشونه، یکی هم بخاطر پدر سوختگیشونه که مردمی رو از راه بدر کنن. بیام هر دو، که از من پرسی میگم هر دو. اینا رو عمدن اینجوری طراحی میکنن که تو بازی کنی. یه بازی رانینگ هست که شما میدوی همجا سکه جمع میکنی، بعد فقط این ور اون ور بری. چرا اینو ته نداره این بازی ها دیگه؟ میدونید ته نداره. تو همجا با سکه جمع کنی، سکه جمع کنی، مثلا لباس عوض کنی، مثلا حالا مثلا کچلوار سیاهت بشه کچلوار قرمز، رو چه اهمیت داره؟ هیچ. یا مثلا یک جاهایی با تعداد سکه ها میتونی یک ابزار رو بخری، مثلا چه میدونم یه اسکیتی که ازش یه آتیشی هم میزنه بیرون که با سرعت بیشتری سکه جمع کنی. خب من بگم سکه ها کوبم نشون بده، سکه وجود نداره. توی بازی کلش الماسی وجود نداره. این بلا رو سر شما میاره. تو فیلم هاشون هم همین کار میکنن، استادانه از همین ابزار استفاده میکنن، شما کلا سرت میره. عزیز من والله بالله شما برید احادیث اهل بیت رو بخونید، اهل بیت نگفتن 24 شما بشینید نماز بخونید، هیچ جانی بدو یاد پیدا کن 24 ساعت شما نماز بخونید. اصلا آدم وقتشو باید تقسیم کنه، 8 ساعت بذاره برای خواب، 8 ساعت بذاره برای کار، 8 ساعت هم بذاره برای تفریح و عبادت. این روایت معصومه من رو شما دارم میخونم. امام رضا میفرماد تقدیر المعیشه، به زندگی بس. جای دیگه گفتم خانومات گریه زاری بیا با شوهر من صحبت کن، سخنه تو رو گوش میکنه شاید یه تکونی بخوره. میگم چه؟ میگه 8 میلیون کارمند، 8 میلیون پسنداز رفته کلش بازی میکنه، رفته الماس خرید. بهش میگم کو الماسات؟ الماسی نیست هیچ، من که بتونی بیشتر بازی کن. چی کار میکنی؟ ساعت میذاره ساعت 3 نصف شب گوشیش و تبلتش روشن بشه وار دارم. خلوچل میرن میخوام برن امین آباد، نه همین جا هم. عزیز دل من این اشتباه در این شکی وجود نداره، اینم یه نوع اعتیاده، بلد باش. من همین یکی این بازی رانینگ بود، این نامردا بچه ها تو دفتر ما بعضی جا بازی ها رو میتونن برای ما نصب میکنن، ما رو گولمون میزنن. یه بار بازی ما در نصب پیرزنهی بود دنبال سیب، دوز سیب میدوید. بعد آره خدمت شما عرض کنم یکی این بازی آوردن، من همجوری اصلا تو تاکسی این ور اونور میبردنم بیکار میشدم یه خود بازی میکردم. یه رفتم تو اون خصوصیات بازی اونجا که اطلاعاتش جمع میشه نگاه کردم دارم 13 ساعت 11 ساعت چقدر وقتم هم 10 دقیقه 10 دقیقه گرفته. گفتم به علی دیگه بازی نمیکنم، مدل خودم میگم، حالا میگم شما قسم بخورید دیگه هم بازی نکردم. خب خوب دقت بکنید، این اعتیادآوره. اصلا شما فرض کنید دائمی تو چه خبره بابا؟ متاسفانه تو خونه ها میبینید جسما کنار همه، روح های جای دیگه توی روما داره یه جای دیگه مشغولن. حالا خدا خیر بده رومای عمومی رو، اون پیام خصوصی ها داستان ماجراست که رد و بدل میشه. یه سری چیزا به شما بگم، آخه سوال میپرسید کامل نگم حیفم میاد، نه هر کدوم موضوع سخنرانیه. ببینید رسانه به ذات یه سری ویژگی ها داره، اصلا مهم نیست تو توش داره قرآن پخش میکنی یا چه میدونم یا هر چیز دیگه آهنگ داری پخش میکنی، ذات رسانه یه ویژگی ها داره. چیه؟ رسانه به ذات قب شکنه. مثلا طرف توی مسجد داره سخنرانی حاج آقای رو گوش میکنه، دو زانو نشست، همون حاج آقا تلویزیون دعوتش کردن، این روی مبل دراز کشیده لم داده داره گوش میکنه. میبینید ذات رسانه قب شکنه، به معنی بد بودن الزام رسانه نیست. یکی از خصوصیاتش اینه، خصوصیات دیگه هم داره. مثلا چی؟ ماندگاره، فیلمو ضبط کن بعدن هر مخصص بده کن. دیگه چی؟ وسیعه، یه برنامه تلویزیونی میلیاردها نفر میتونن ببینن. اینا تو باید بلد باشی چجوری چی استفاده کنی. طرف میبینی با همکار آقا یا خانومش رو در رو یه سری چیزا رو مراعات میکنه، همونا شب توی روم خیلی اوپنتر و باستر صحبت میکنه. چه اتفاقی افتاده؟ این ذات رسانه است. چون قب شکنه، چون چششو نمیبینه، یه سری چیزا رعایت نمیشه. بعد قبحی که در دور از هم شکسته شده، فردن دوباره میاد سر کار، دیگه رابطه خراب میشه. عزیزان بزرگواران، شما عموم کسایی که اینجا اومدن نشستن خانوادن، ارزشمندی به این جلسات و دلیلی که بنده در واقع بهم گفتن بیا و پذیرفتم اومدم، همینی که گفتم برای خانواده‌ها و عموم مردم میخوام صحبت بکنم، با هر سطح سن و سواد و هر چیزی قومیتی مهم نیست. عزیزان خانواده‌ها در خطرن، خدا شاهده. اصلا جوری شده که من می‌خواستم بگم روز نیست، دیدم قسم خوردم با دقیق‌تر بگم، اینطور بگم خیلی زیاده تماس‌هایی که دارن از هم طلاق می‌گیرن. چی شده؟ آقا متوجه شده مثلا خانومش با یه آقای دیگه ارتباط همینطور گرفت. بابا وقتی دیگه میاید خونه اینا رو خاموش کنید، بذارید کنار، با هم باشید، قدر همدیگه رو بدونیم. والله بلا یه ساعت دیگه معلومه کی زنده کی مرده. خوب دقت بکنید، حیفه. حتما باید یه عزیزی از دست بدیم، بعد ما ایرانی ها بشینیم آخ چه آدم خوبی بود فلان بود به همون بود، دیدی دو شب قبلش به من اسمس داد، وای سه شب قبلش هم چی. اما تا زنده است قدرشو بدون، وقتی هم مرد بی خدا بیامرزش، من وجدانم راحت بهش بدی نکرده بودم. اینا رو دقت بکنید. ببینید من اصلا نگفتم همش بدونم چی، نه این میتونه هم توی روم بحث قرآنی بشه، هم میتونه حرفای ناپسند زده بشه، اما میگم هر چیزی حدی داره. بابا دیگه نیم ساعت آدم هست 12 ساعت پای ایناست، میرید تو مغازه میخواد جنس بخری، آقا سلام، کله پایین توی گوشید چیز داره انگوششو میماله به گوشش، آقا سلام این چنده؟ آقا بله کدوم؟ بابا این چه جو کاسبیه؟ کاسب اونه که نظر مشتری جو در مغازش همینجوری در بره، بکشه تو هر جوری هست باش راه بیاد تخفیف بده جنس بفروشه بره، این کاسبه، این بیزینسه. متاسفانه اینه همش اینجوری شده. ما رو داره میبره تو دنیای تخیل و دنیای فضای انتزاعی. واقعیات رو فراموش کردیم. مردم دیوونه دارن میشن به خدا واسه. آمارای طلاق بالا رفته. تهران بعضی از محلهای ما 40% طلاق ها. از هر 10 تا ازدواج 4 تاش طلاقه. من یه سوال دارم، خوب دقت کنید پدر مادرها، جوان ترایی که در آستانه ازدواج هستید یا ازدواج کردید، خوب دقت بکنید. اون 4 نفری هم که الان طلاق گرفتن از هر 10 تا، روزی که رفته بودن خواستگاری خودشون لیلی و مجنون و رومیو و جولیت میدونستن. فکرشو نمی کردن یه روز پسره میدونست یه روز اینو میخواد طلاق بده 1370 تا معادل سن دختره سکه نمینداخت. الان بره اوین بیفته به خاطر چیز. پس یه وقت فکر نکنم چه عشق و علاقه هست. نه، یه سری مسائل پیش میاد، زندگی ها رو از همی باشه. امروز افراد مریضی هستن مترسدن خانواده رو خراب بکنن. باید 6 دون تو این دور زمانه، تو این آخر زمان آدم 6 دون خانوادهش بپاد. هر چیز حد داره، با شورش دیگه در نیارید. همش بازی، همش تو روما بحث کردن هیچ فایده نداره. بابا کسی هست من رایفی پور صدا و سیما به مردم معرفی نکرد. چی معرفی کرد؟ همین اینترنت. یعنی من خودم حضور گسترده دارم تو اینترنت، اما خدا شاهده یکی از همین نرم افزار رو گوشیم نصب نیست. خدا رو شاهد گرفتم. یا بخوام وقتم رو علاف بکنم خودم به خاطر یه بازی. وقتم ارزشمنده. تفریح هم میذارم با خانوادم، تفریح هم میذارم با دوستان، میرم یه جا بیرون. آقا اسلام میگه برید تفریح مناسب بکنید، برید کلاسای ورزشی، استخ، چه میدونم یه هنری یاد بگیرید. آقا چی یاد داری میگیری اون تو؟ ببخشید ناراحت میشه ایشون، من خیلی دیگه خونم. یا ولش شما با این بپرس.
دست شما درد نکنه. عرضم به منظرتون که سوالات خیلی پراکندگی داره آقای دکتر. من اولا که واقعا تشکر میکنم از حضور جناب دکتر رایفی پور. ایشون اگر دعوت کننده ای رو نشناسن و یا جمعی رو نشناسن تو اون جمع پا نمیگذارن، چون مباحثی که ایشون میفرمایند کاملا دقیق، تحقیقاتی و بسیار بسیار هم جفساز هست. این که خودشون هم فرمودن شاید در جلسه افرادی باشن که به هر حال یه جوری نامحرم باشن، درست فرمودن. من هم اجازه فرمایید که سوالات رو مطرح کنم که یه جورای جنبه عمومی داشته باشه و از شاید برخی نظرات و تفکرات و جلسه باشن که با سوالی که حتی مطرح شده مخالفت داشته باشن، و جو جلسه رو بتونیم هدایت کنیم با همین آرامش و متانتی که هست و انشالله پیش بریم. شما فرمودید صدا سیما دعوتتون نمی‌کنن. یکی از عزیزانمون هم سوال کردن که شما چرا صدا سیما تریبون ندارید.
خب چشم، حالا اینو بعد از صدا سیما یا بپرسید نه از من. رفتم صدا سیما معمولا یا مثلا دعوت میکنن، برعکس برنامه زنده هم بوده. برنامه زنده یعنی اعتماد چیه دارن، حالا برنامه ضبطی رو میرن کن. من برداشت خودم اینه که نظر شخصی بوده، یعنی نظر ساختاری و سازمانی نبوده. مثلا یه مدیر اونجا بوده از مثلا من خوشش نمیومده اینطور، اما با این وجودم میرفتم. اما مثلا برنامه خیابان ایران ساعت 1:30 نصف شب شروع شد، صبح با خبرم شبکه خبر 8 صبح بود. یعنی عموما مثلا اون یه نصف شب که حالا من به شوخی هم میگم نصف شب، ساعت 1:30 نصف شب که فقط 2 دسته بیدارن، یا شب زنده داره اونا که تلویزیون خاموش و تو سجاده افتادن و دارن اشک میریزن برای عبودیت و تقرب به خدا، یا هم کسی که شیشه کشیدن خوابشون نمیره، اونا هم تلویزیون ما رو کار ندارن روشن بکنن. پس من نمیدونم برای چی، برای اجنه نمیفره دعوت میکنم. حالا نکته صبحش هم که حالا 8 صبح 8:30 صبح که همه رفتن سر کار، اونم که تو خونه میخوان تا 10 بگیرن بخوابن. خب حالا اینطوره. اما امروز من اینو به شما عرض بکنم، رسانه ها مخاطبانشون تغییر کردن. آخرین آمار جهانی اینا هیچ ربطی به ایران نداره، اینه که دیگه تلویزیون رسانه اول نیست. الان شبکه های مجازی، خود همین فضای اینترنتی و سایبری، فضای در واقع مخاطب، بیشترین مخاطب رو داره. خب و این هم بد هم نیستش. بذار یه سری مخاطبایی که اصلا تلویزیون نگاه نمی‌کنن چی؟ با من به قولی خدمتشون ارتباط بگیرن، این شاید مناسب تر هم باشه. اما در کل اینه که خیلی از اینم به شما بگم، خیلی از این برنامه‌های تلویزیون بوده، همین که برنامه الانی هم که خیلی پربیننده است،
و زنده است و ضبطیه. مثلا خیلی از دستندرکانش میگفتن، میگن که خیلی تو اس ام اس ها و پیامک ها و این چیا هستش که مثلا شما رو دعوت میکنن. گفتم خب دیگه بعد ادامش باید بگی خب چرا در دعوت نمیکنی دیگه، اتوماتیک اینو دیگه نمیگم دیگه، حالا من نمیدونم چه فکر میکنن. منتها این نیستش که منعی وجود داشته، نه، بیشتر سلیقه. کلا یکی از مشکلات کشور ما اینه که غربالا خیلی وقتا فردیه، یعنی من میگم این اشتباه، یکی دیگه میاد میگه چی درسته، این غلط. باید نظام سازی و نظاممند باشه که بگه آقا این کار اگه غلطه کلا غلطه، اگه درستم چیه، کلا درسته.
یه سوالی که الان جناب دکتر میگن که اصلا این شاید شخصی باشه، مختصر هم جواب بدید، چون خانم رحمانی سوال کردن که من خیلی مشتاق برنامه‌های شما هستم، پیگیرم هستم، از دیرباز هم برنامه‌هاتون رو به صورت کلیپ موبایلی دریافت می‌کردم و چند تا سوال دیگه هم تو همین منوال رسیده که خیلی ها هستن که تو این جمع هستن پیگیر برنامه‌های شما هستن، این اطلاعاتتون شما از کجا کسب می‌کنید؟
اینا تزریقیه، یعنی آمپولی داره میزنه. خب طبعا با پژوهش و مطالعه به دست میاد. ببینید من اینو، شاید سوال خوبی باشه از این حس، شاید بعضیا بخوان بگن نحوه مدل پژوهش رو یاد بگیرن. ببین حوزه کاری بنده بحث پیرامون آخرالزمانه و پژوهش پیرامون آخرالزمانه. آخرالزمان دو بعد داره، دو تا جبهه با هم درگیر میشن، جبهه خیر و جبهه شر، درسته؟ پس ما هم جبهه خیر رو میریم بشناسیم، هم جبهه شر. جبهه شرش میشه دشمن شناسی که بنده مفصل تو این زمینه سخنرانی کردم در مورد فرقه های مختلف، انحرافات مختلف هست، فراوان شما سخنرانی رو دیشنید. و جبهه خیر که میشه چی؟ مهدویت، درسته؟ باز میبینید این طرف هم چی؟ سخنرانی کردم. حالا یه موقع شما میگی آقا پس چرا شما در مورد کشاورزی اومدی سخنرانی کردی؟ آباریکلا صنعت کشاورزی، تهدیدها و فرصت ها چرا اومدی سخنرانی کردی؟ میگم به خاطر اینکه میبینم دشمن یکی از برنامه‌هایی که برای ما ریخته چیه؟ این که ما خودکفایی در حوزه غذا رو از دست بدیم که بتونن به اون فشار بیارن. پس چیکار می‌کنم؟ این میشه در دستور کارم. اولویتم هم اینه. اگر کسی به اون مسئله بپردازه بنده مطلقا سخنرانی نخواهم کرد. مدل کاری اینه. یعنی مثلا شما یک مورد بیاد بنده مثلا نقد سریال کرده باشم، اصلا نیست. نقد فیلم کرده باشم، 5-6 مورد بیشتر نیست. چون کسایی که دارن در کشور اون سریال نقد می‌کنن، فیلم نقد می‌کنن، حسن من دیگه تو کار اونا دخالت نمی کنم. ممکن حالا من مثلا بیام 5% با اونها اختلاف نظر داشته باشم، این 5% چیزی نیست، قابل چشم پوشه، مهم نیست. اما بعضی از فیلم‌ها بوده یا دیدم بعد مثلا نقد کردم، یا مهمه جریان ساز، برای 5-6 تا فیلم اومدم نقد کردم. خب پس باز هم ورود نمی کنم. مثلا سر بحث کشاورزی بنده حداقل با 2 تا معاون وزیر جلسه داشتم، یعنی با میرم با کارشناسای اون حوزه جلسه میذارم، اطلاعات رو درست دسته‌بندی میکنم. همون سخنرانی کشاورزی شاید 6 ماه پروسه آماده شدنش طول کشیده. خب منتها چی شد؟ وقتی بنده اینو سخنرانی کردم، از یه هفته بعدش دیگه تلویزیون و همه جا این بحث خودکفایی کشاورزی گرفت، الحمدلله موج شد. الان هم شما مثلا آخرین سخنرانی که بنده داشتم پیرامون بحث شفافیت و نحوه ارزیابی نمایندگان مجلسمون بوده. سخنرانی بنده کردم، 2 روز بعدش از خبرگزاری‌ها زنگ زدن که ما 3-4 تا نماینده مجلس می‌خوایم بیایم، بیا باشون مناظره کن. و این کارم انجام شد و الان قرار فیلمش پخش بشه. من شنیدم صدا و سیما می‌خواد برنامه بذاره. یعنی میشه یه موجی رو ساخت، یه جریانی رو چیکار کرد؟ به وجود آورد. اما یه حوزه کاری منه، مثلا به من بارها گفتن آبی در مورد فلسفه حرف بزن، یا من نه سوادشو دارم، خب نه وقتشو دارم، نه این کارو چی مفید میدونم. بزرگوارانی هستن که ما باید بریم 50 سال درس بخونیم که به گرد پای اینا برسیم، الان هستن و دارن بحث میکنن. خیلی گفتن ها، اینو اصلا و مطلقا نپذیرفتم. تحقیق و پژوهش صورت میگیره از کسایی که تو این زمینه کار کردن، میرم در واقع بحث رو، تصمیم رو خبرش میکنم، میپزمش که بس برای کسی نتونه بوده. بنده شاید برای یک آیه قرآن با 4-5 نفر از بزرگان در قم تماس گرفتن، برای یه آیه قرآن که و خدای نکرین تأویل نباشه، تفسیر باشه. گفتم آقا این برداشت درسته یا نه؟ برای آیه قرآن با 5 خیلی بعضی اصلا یک مورد بود سر یک کلمه لامساس 6 ماه 1 سال بنداشم تحقیق میکنم تو قرآن در مورد سامریه لامساس، همین یک کلمه، چون کسی وقت نگذاره. پس بسته به نوع موضوعش و اهمیتش انتخاب میکنم و میرم پیرامونش پژوهش انجام میدم. خودم لطف میکنه، همش لطف خداست.
خیلی متشکرم. آقای دکتر یه سوال کردن و گفتن که آیا شما آمادگی رو دارید که با افرادی که در مذهب تشیع دارن اختلاف ایجاد میکنن، که من تعبیرم هست به قول حضرت آقا که فرمودن آیت الله انگلیسی نشین همچی چیزی. آیا واقعا شما آمادگیشو دارید اگر مناظره فراهم بشه جلسه ای با اونها مناظره؟
بله کاملا، منتها شروطی دارم. یک، به هیچ وجه من الوجوه توهین و بی ادبی و بی احترامی به مراجعمون نکنن. همین آخوند آمریکا نشین اللهیاری، شیخ حسن اللهیاری، توی یکی از برنامه‌هاش اومد گفتش که اسم بنده رو گفت و گفتش که یک ایمیلی زده به بنده که حالا فیلمش هست تو اینترنت هست ده. که آیا من رایفپور رو دعوت به مناظره کردم پیرامون مشروعیت ولایت فقیه، خودش روحانیه ها. این خب میدونید این ایران بود، اخراجش کردن رفت نجف، از اونجا هم اخراج شد، یعنی نه حوزه ایران اینو پذیرفت نه حوزه نجف. رفت امریکا، یک سال و نیم راننده تاکسی بود. بعد یه نفر اونجا شناساییش کرد که من میدونم که حالا صلاح نیست اینجا عمومی گفته بشه، بهش پول دادن و یه شبکه گفتن بیا حالا حرفاتو بزن. و صبح تا شب کار شده چی؟ توهین‌های بسیار زشت و بد به برادران اهل سنت و همین فحشا رو اینا ضبط میکنن، تکفیریا. میبرن به سنی‌ها نشون میدن، میگن ببین تو هم بیا به تکفیری شو. ببین باید این شیعه ها رو کش. ببین به زن پیغمبر داره چی میگه. متوجه شدی؟ یا مثلا همین ملعون به برخی از مراجع تقلید ما، من عذر میخوام حالا چون بحث پرسش ما درست باید جواب بدم، تهمت و اصلا آدم نباید لفظش رو اتهام لواط وارد کرده. وقتی ازش تماس گرفتن پرسیدن خب تو چه استدلالی داری، میگه من همین که اینا از من شکایت نکردن یعنی راسته، یعنی انتظار دارن که مثلا یه آیت الله العظمی زنگ بزنه به این احمق مثلا تو آمریکا از این احمق شکایت بکنه، که بعد چجوری اثبات کنه که آقا مثلا همچین چیزی نبود. که می فکر بکنید خب با یه همچین کسی شما منو نه مطلقا. این اگه مرده بیا صحبتای بنده تو اینترنت هست پیرامونه مهدویت هر چیزی اینا رو برداره کلیپامو نشون بده شروع کنه در موردش بحث کردن، بعد منم باز کلیپ اونو برمی‌دارم تو جلسه خودم جوابشو میدم. پس این است، یعنی ببین من نمیخوام باعث رسمیت یافتن برخی از اینها بشم. کسی که حتی که میگه جادل هم بلتی هی احسن، ما جدال احسن رو میپذیریم. بابا شما واقعا مثلا با برادران اهل سنت مناظره میخوای بکنی؟ خب منم کردم، این همه دانشگاه میرم که غالب جمعیت اصلا برادران اهل سنت، طرف بلند میشه دستش میبره بالا همونجا زنده سوالشو میپرسه. شما تو دانشگاه اینجوری نیستش که مثلا جلوی که بگیری، که بلند میشه سوالشو میپرسه و بنده جواب دادم. کجا پیش اومده؟ به شکر خدا به ندرت اصلا نبود، الان حضور ذهنت رو ندارم میتونم بگم به ندرت خیلی کم که جلسه تو به هم ریخته شده باشه. و جالبه شاید یکی از سخنرانایی که خیلی اهل سنت لطف دارن خیلی دعوتش میکنن تو شهرشون بندن. خب این ما ادب امیرالمومنین میفهمه انی اکره لکم ان تکونوا من السبابین، من علی کراهت دارم شما فوش میدید به آدمایی که مقابل منن، حقیقت رو بگید درست بگید. خب و نکته دیگه هم به شما بگم پیرامون همین جریانی که برادرمون اشاره کردن و عزیز این سوال رو پرسیده بود، من با بالاترین شخصی که تو این زمینه وجود داره یعنی با همان مرجع تقلید جلسه داشتم و گفتم آقا من میخوام بیام شما رو ببینم، میخوام ببینم این حرفایی که به نقل از شما میزنن واقعا حرف خودتونه یا حرف یکی دیگه است. چون بعضی موقع اینم هستا، مثلا یهی میگن آقا فلان مرجع این حرفو زده، اصلا ایشون هیچ وقت این حرفو نگفته. و چون مراجع اون کارهای خیلی مهمتر دارن نمیان اینا رو تکذیب بکنن و مگه که خیلی حاد بشه ماجرا. خب خیلی هستش فراوانه، مخصوصا تو این شبکه‌های اجتماعی. آقا حضرت آیت الله وحید اینو فرموده، اصلا شما میری پیگیری می‌کنی اصلا اینطور نفرمود، عمدن اینا رو میگن که چیکار کنن، مهار بنازن به جون همدیگه. یه چیز واضحه، شما رو به خدا کمی دقت بکنید، یهودی صهیونیست، مسیحی صهیونیست که بهش میگن ایوینجلیست ها و مسلمان صهیونیست یعنی تکفیری ها، آمریکا، اسرائیل این تکفیری ها، سعودی ها و اینا تو منطقه افتادن به جون شیعه دارن تیکه پاره میکنن. بعد شما نمیتونی دوتا شیعه امام زمانی 12 امامی رو دور هم یه جا جمع کنی، ایراد این. و یقینا اون دنیا خدا خیر ما رو میگیره. ببین دارم میگم یهودی، مسیحی، تکفیری کنار هم جمع شدن، خوباشون نه صهیونیستاشون، کنار هم جمع شدن برای زدن محور مقاومت، برای حفظ امنیت اسرائیل. بعد تو دوتا مسلمونه 12 شیعه 12 امامی رو بعضیش حتی مرجع تقلیدشون هم یکه نمیتونه دور هم جمع کنه. اینا مرضه، اینا ما اون دنیا باید جواب بدیم. بارها شده مثلا صحبت از یه سخنران معروف کشورمون میشه، آقا حاجی فلانی اومده بود دانشگاه، به جای اینکه نقاط مثبت رو بگی، من خیلی شنیدم آره ایشون خیلی خوب صحبت میکنه، مسلط بر روایات، مسلط بر قرآن، یوی برمیگرد چی میگه؟ شنیدی میگن راستی توی سایت خوندم میگن ایشون یه ازدواجی داشته نمیدونم 10 سال پیش نمیدونم. خب آدم مریض تو چرا می حضرت عیسی اجا داشت رد میشد یه خری مرده بود چارپا درازگوش میگن نگید خر چشم بعد آره درازگوشی مرده بود تجزیه هم شده بود یعنی نصف بدنش واسط شده بود همه گفتن پیف پیف بریم اون ور حضرت عیسی فرمود چه دندونه قشنگی داره این الاغه ببین پیامبران الهی آدمایی که ذهنشون سالمه چیا رو میبینن اصلا مثبت رو میبینن خوبیا رو میبینن حالا حاجای سرلک هم فرمودن اینجا میان داشتن حالا چند وقتی من تو اینترنت داشتم میچرخیدم دیدم اه یه بابای اومده یه کاری کرده یه فایلی گذاشته که من کلی باش بحث کردم و نفهمید من رایفی پورم مثل یه وبگرد باش بحث کردم تا حذفش کرد حاجای سرلک این برنامه بود که آقای ضیا مجریش بود کانال 3 نیمروز بود نمیدونم چی بود بعد خدمت شما عرض بکنم که آره ایشونو دعوت کرده بودن و ایشون اونجا داشت شوخی میکرد خیلی هم جالب بود که آره خوش به حال حضرت حوا که شوهرش آدم بوده خب این آدم بوده یه ایهامی داره دیگه بالاخره شوخیه این شوخی من 500 برابرش کردم این آدم مریض برداشته بود نوشته بود با نگاه کنید زبانم را ببخشید آیا همسر حضرت زهرا آدم نبوده که تو میگی تنها کسی که شوهرش آدم بوده حضرت حواس ببین آدم مریض رو میبینید میاد کجا اینا آدمای بیمارن این بیمارها بعضن رسانه هم دارن میتونن یه مزخرفی رو بگن کار من و شما تو دهن این بیمارا زدنه و پاسخ اینا رو قاطع دادنه بگی برو جنگ کن خودتو این همه نقطه مثبت یه ماشینی اومده با 200 کیلومتر سرعت یه جاده رو رفته به خط پایان رسیده یه آدمی برداره و نفر اول شده با کلی فاصله با نیم ساعت فاصله بعد شما برداری بیای دوربین بنداز بگی آ نگاه کن لاستیک عقب 10 سانت رفت بیرون تو مریضی باری کلا تو میتونی بیا برو رانندگی کن بحث سر اینه بزرگواران اینها هم امروز ساخته شدن که تشیع از هم بپاشن الان من نمیدونم یه کسی بوده از صحابه پیغمبر 1400 سال پیش مرده الان فوشی که این آدم داره تازه علنی هم میگه چه سودی میتونه داشته باشه یه نکته آخری هم بگم چون این بحث مهمه عزیزان خوب عنایت داشته باشید قرآن من شما تو مائده آیه 82 میگه دارم آدرس هم میگم سوره شریفه مائده آیه 82 میگه آی مؤمنین اگه خودتو مؤمن میدونی با شما داره حرف میزنه لتجدن براستی خواهی یافت اقرب هم مودتن للذین آمنو نزدیکترین افراد نسبت به مؤمنان رو در مودت و دوستی کی بگنیم که خدا میگه چی میگه میگه کسای الذین قالوا انا نصارا کیا مسیحی ها حالا مسیحی قرآن قبول داره نه خیر ممکنه احترام بذاره توهین نکنه ما به خاطر همین ادبش قرآن میگه این آدمای خوبی ان دقت کنید اصلا او عیسی رو خاتم الانبیا میدونه میگه بعد از حضرت عیسی پیغمبری نیامد اگه قبول میکرد که بعد ایمان می آورد قرآن رو قبول داره نه امام رو قبول داره نه قبله رو قبول داره نه نماز رو قبول داره نه قرآن به من و به شما میگه لتجدن نه 3 تا قسم داره لام قسم تای مضارع قسم نون مشدد قسم انگار خدا داره میگه 3 بار به حضرت عباس به حضرت عباس به حضرت عباس دوستترین افراد به شما همین مسیحیان چطور مسیحی که هیچ کدوم اینا رو قبول نداره من دوسته سنی که قرآن هم قبول داره حب اهل من تکفیری و ناسبیه رو نمیگم ها سنی که غالب جمعیت غیر شیعه اینطورن غیر شیعه اینطورن قرآن قبول داره، اهل بیت قبول داره، پیامبر رو قبول داره، اهل بیت هم حب اهل بیت داره، امام نمیدونه، عیبی نداره. خودش باید جواب بده اون دنیا. به من تو چه؟ از من بخواد دلیل براش بیارم چشم میارم. سخنرانی مگه نمیگم؟ بعد این بشه کافر، این بشه مشرک، این بشه دشمن. تمام نتیجه این تفرقه به نفع اسرائیل. اینا پدر سوخته هایی هستن که دومی ندارن. ببخشید لفظ استفاده میکنم. چون لفظ قشنگه همچین جا میندازه مطلبو. چرا؟ برای اینکه از این طرف میان میگن حماس و نیروهای مقاومت که جلوی اسرائیل تو فلسطین دارن میجنگن اینا سنی شافعی ان شافعی هم نزدیکترین گرایش سنی ها به شیعه میگن اینا ناسبی ان به ما شیعه ها اینطوری میگن میرن به سنی ها میگن حماس فلسطینیا شیعه شدن چقدر تضاد و اختلاف وجوده نتیجه چیه سنیه حماس رو ول کنه شیعه هم حماس رو بگید ول کن این بمونه اسرائیل خدا بهش جای عاقلاس من بهتون بگم آدمای عاقل که کلهشون رو کار میندازن میرن بهش جای نادونا نیست تو آخر الزمان باید دقیق باشه، هر چی دیدی باور نکن، یه اس ام اسی برات اومد و یه پیامی از طریق وایبر و لاین و کوفت و زهرمار و این چیزا که زیاد هم شده الان اومد، اینا مراقب باش، هر چیزی دیدی باور نکن، هر چیزی رو دیدی نفرست، اون دنیا خیرتو میگیرن به عنوان اشاعه دهندش.
بله خیلی متشکرم. لحظاتی که الان درش هستیم غروب روز جمعه هست و داریم به لحظات اذان مغرب نزدیک میشیم. من جنبندی کلام شما رو با یک سوالی که خیلی به دل خودم نشست و خودم هم تو ذهنم همین بود ختم میکنم، اما قبلش عرض میکنم که هفته آینده هم از ساعت 6 بعد از ظهر همین برنامه و نشست پاتوق معرفه در همین مکان برگزار خواهد شد که کارشناس هفته آیندهمون حضرت وجود الاسلام و المسلمین جناب آقای پناهیان هستن و هفته آیندهش یعنی دو هفته بعد هم در خدمت جناب دکتر رائفی پور خواهیم بود. سوال من این هست و انشالله جنبندی بفرمایید، خیلی اعتقاد دارن در رابطه با بحث یمن میگن سکوت کنیم. چرا؟ چون که این برنامه هایی که ایجاد میشه یه جورایی با توجه به روایاتی که به ما رسیده آمادگی ظهور رو برای ما میسر میکنه، یعنی نشانه های ظهور به اصطلاح گسیل داده شدن سپاهی از یمن. اما به هر حال حرکتی که الان داره انجام میشه و تصاویری که ما میبینیم دلخراش هست و دل ما رو میسوزونه. ما چه موضعی بگیریم؟ آیا بیخیال باشیم نسبت به اوضاع یمن و منطقه، آیا اینکه نه نسبت به اون یه ابراز احساساتی کنیم؟ خلاصه
سوال خیلی خوبیه. من خیلی کوتاه چون وقت دیگه اذانه کوتاه پاسخ بدم. این بحث نشانه های ظهور و تطبیق دادناش هیچ وقت این تطبیق قطعی نمیتونه باشه، یعنی جز علائم چی پنجگانه مثل یه سیحه آسمانی اینطور خب نمیتونیم تطبیق میاد. مثلا الان قسم حضرت عباس بخوریم که این ماجرا که تو یمن داره میاد این همون سپاه یمانیه، هیچ کس نمیتونه بگه و هیچ کس هم نمیتونه قطعا بگه این اون نیست. خب برخی حالا دارن یه بحثایی من کردم، من هم تو اینترنت دیدم و قبلا پیرامونی صحبت کردم، اما یه نکته به شما بگم. مهمترین ببین ما اصلا چیزی تحت عنوان شرایط ظهور نداریم، نشانه های ظهور داریم اما شرایط نه شرط ظهور داریم، یه دونه است فقط، اونم آماده شدن شیعه است و نه حتی بقیه مسلمان، فقط شیعه آماده بشه خدا امامش رو میفرسته. نگاه بکنید مهمترین شرطم اینه که شیعه بتونه از جغرافیای خودش از حیثیت خودش دفاع کنه. وظیفه من و شما دفاع از مظلومه، خواه مسلمان سنی باشه در غزه، خواه مسلمان شیعه باشه در لبنان، خواه غیر مسلمان آفریقایی سیاه پوست باشه در آفریقای جنوبی. ما انقلاب کردیم با دو تا کشور ارتباط نداشتیم از همون بد و انقلاب، اسرائیل آفریقای جنوبی. چرا؟ چون آفریقای جنوبی سیاه پوستا رو میکشتن، سیستم آپارتایدی اونجا حاکم بود، تا اینکه بالاخره اونا رفتن و با حکومتشون ماندلا آمد و ما ارتباط برقرار کردیم، یعنی اون حکومت از بین رفت. پس ما وظیفمون از مظلوم دفاع بکنیم. این که بیاد بگن آقا بشینیم که آقا یمن بذار کار خودش بشه یقینا غلط. ما باید از مردم یمن دفاع کنیم، وگرنه اصلا شیعه نیستیم. اینو به شما بگم، از اینا دفاع نکنیم از امام زمان هم دفاع نخواهیم کرد. یک واقعیته. ببینید عزیزان امروز بعضی میگن آقا چراغی که به خانه رواس بر مسجد حرام، این ضرب المثل ضرب المثل بیخودیه، نه با قرآن سازگاره، نه با دین سازگار، نه با روایت سازگاره. این طور می بود امام حسین باید ول میکرد دیگه، زن و بچه‌اش واجب‌تر نبودن، بچه 6 ماهش واجب‌تر نبود. امام حسین حج و نصف کاره میذاره عزیز من، حج کاملو. بعد بعض از این آقایونو نمیتونی بهشون بگی بس دیگه 50 تا عمره رفتی نرو دیگه، پولو بر بریزید توی همون سعودیا. من نمیگم حج نرید، اشتباه نکنید دیگه، ما آدم میشستم تا الان 40 بار 50 بار واقعا عمره رفته، هر سال شده واسش سفر عادی. خب بابا چیکار میدونی که 70 80 درصد فکر کنم عمره گذارانم ایرانی ان، نمیدونم خبر دارید یا نه، واقعا زیاده تداشه برام پولا رو بزنم قبل رفتنم الحمدلله فقط آدرس پاساژا و بازارا داره رد و بدل میشه که کجا بره. این غلطه. این سعودیا از نظر من رائفی پور، منم نه دیپلماتم نه عضو قوه اجرایی ام نه مقننه نه قضایی، چی استاد دانشگاه هم آزاد، از نظر من سعودی ها با اسرائیل ها هیچ فرقی ندارن، همونقدر که من از اسرائیل ها بیزارم از آل سعود هم بیزارم و براشون آرزوی مرگ و ننگ میکنم و آرزو دارم هر چه زودتر این سلاطینشون همین مردک ملک سلمان به درک واصل بشه و مردم اونجا روی آزادی رو ببینن شیعه و سنیش، چون اینا هیچ خیری برای بشریت نداشتن، هیچ خیری حتی برای جو. اصلا شما ملی نگاه کنید قیمت نفت الان اومده پایین، کار کیکار سعودی است بابا. بعد چه اتفاقی میفته؟ بعد این تجاوزه صورت میگرفت یه دی به خودشون بیان. من دیپلمات نیستم حرفم رو واضح میزنم، دیپلمات هم بشم یه روزی حرفم همینطور واضح خواهم زد. خب آدم باید اعلام موضع بکنه، یعنی چی؟ نفاق به نظر من یک جایی برخی سکوت میکنن. نه خیر، بعد اینم بهتون بگم از این وقایعی که سر این دوتا نوجوان پیش اومد از اینا فراوون بوده ها، قبل اینم بوده، اینا صداش در اومد، گفتم اینم بدونید.
خیلی متشکرم از اینکه هم جناب دکتر زمان گذاشتن و هم شما شنوندگان خوبی بودید و مخاطبین بسیار بسیار مؤدب، و تشکر میکنم از این استقبال خوبتون. انشالله هفته آینده هم در خدمت شما خواهیم بود. بعضی از مطالبی که عنوان شده و اینجا رسیده فکر میکنم بحث شخصی داره. یه مهندس بزرگوار الکترونیکی هم عنوان کردن که من با استفاده از اون نرم افزار ریورسینگ، درسته؟ درست میگم؟ ریورسینگ.
حالا این
چورای خلاصه یه کارایی کردم. من این اطلاعات رو به دست خدای دکتر میسپارم و سوالاتی هم که پاسخ داده نشد رو به دست دکتر میسپارم که
انشاءالله ببخشید اون... ما توی سایت به اسم سایت مساف چه گوگل فارسی بنویسید جنبش مساف میاد. بنده سوالا رو که اینجا جمع‌آوری میشه از طریق سایت میفرستن، صوتی جواب میدم. برید تو بخش صدای مساف اونجا بزن شبهات، الان فایلای صوتیش آماده است. خیلی از اون سوالا سوال شما هم است، سوالایی که اینجا پرسیده شده رو اونجا جواب میدم.
خیلی متشکرم. از همه شما التماس دعا داریم این لحظاتون لحظات ناب استجابت هست و ایام هم متعلق به حضرت سامن الحجاج علی ابن مسرزا مختنم بشمانیم و برای ظهور مفروسور امام زمان هم دعا کنیم. تشکر میکنم جناب دکتر، ممنونم.